بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی حکم ما ذکرنا الوکالت و الوسایه ولکن الاکتفاء فیهما بالرد الفعلی اوضح. خاطر مبارک دوستان باشه، ما از ابتداء بحث احکام رد تا اینجا که یادتون باشه دیروز آخر جلسه جمع بندیش کردیم، عرض کردیم که رد قولی مورد پذیرش قرار گرفت، رد فعلی هم در صورتی که مخرج از ملک باشه که باعث می شد که تفویت محل اجازه بشود، یا رد فعلی ولو مخرج از ملک نباشه اما اگر منافی باشه، گفتیم این با اجازه از ابتدا برابر قول به کشف تنافی داره، لذا باز هم جمع نمیشه با قابلیت وقوع اجازه از ابتدا. اون رو هم پذیرفتیم که رد محسوب میشه. رد فعلی غیر منافی رو هم اونجایی که با التفات باشه اجمالا پذیرفتیمش، اما اگر غیر منافی باشه، التفات به عقد فضولی هم نداشته باشه متصرف، اونجا رو ایشون عرض کنم خدمت شما نپذیرو، گفت فل اکتفا بهی مخالفان للعصد. این جمع‌بندی کل بحثمون از ابتداء احکام رد. حالا دوستان ایشون به طور موقت توی چند سطر از باب فضولی میخواد خارج بشه بره سراغ عقود جائزه، بره سراغ عقود جائزه. آخه عقود جائزه هم همین وضعیت رو داره، ولو عقدش عقد فضولی نیست. من و شما یه معامله انجام دادیم که این معامله یا مثل وکالت و وصایت و هبه جائزه بذات است، یا نه مثل بیع است که جائزه بذات نیست اما جائزه به خیار است، یعنی خیار باعث میشه که جائز بشه و الا به ذات به یک معامله عرض کنم خدمت شما جائز نیست بلکه معامله لازم است. علی ای حالن اگر من و شما یک معامله جائز انجام دادیم، بعد من که خیار داشتم اومدم در اون مالی که به شما فروختم یا وکالتش رو به شما دادم یا هبه کردم به شما یا هرچی، اومدم تو اون مال چیکار کردم؟ تصرف کردم. آیا این تصرف من باعث رد هست یا نه؟ خب اونجا هم باید بگیم رد قولی، بگید رد است، فسخ است. رد فعلی کجاهاش فسخه؟ این بحث رو ایشون میخواد در چند سطر، 5-6 سطر برامون بیان کنه. درست شد؟ حالا ابتدا دوستان ایشون میره سراغ چی؟ ابتدا میره سراغ وکالت و وصایت. من از همینجا براتون عرض بکنم مراد از وصایت چیه؟ نه وصیت کردن ها، نه نه وصایت معناش وصیت کردن نیست، ها وصی قرار دادن یک فرد. ببینید وصایت با وصیت فرق میکنه ها. یه وقتی کسی وصیت میکنه، سفارشی رو میکنه بعد از مرگ من این کارا رو بکنید، اینو بهش میگن وصیت. یه وقت میگه این آقای زید بشه وصی من، وصی قرار میده یک فردی رو، مثل این که وکیل انتخاب میکنه، وصی انتخاب میکنه، این رو بهش میگن چی؟ میگن وصایت. حالا توجه دارید وکالت و وصایت هر دو عقد جائز است، جائز به ذات هم هست، یعنی ذاتا عقد جائزیه، موکل میتونه وکیل خودش رو هر وقت دلش خواست عزل بکنه. ها موسی میتواند وصی خودش رو هر وقت دلش خواست عزل بکنه، تا وقتی که از دنیا نرفته وصیشو عزل بکنه. نسبت به خصوص وکالت و وصایت ایشون میفرماد و فی حکم ما ذکرنا الوکاله و الوصایه، یعنی وکالت و وصایت هم مثل همین عقد فضولی است که ما گفتیم هم رد قولی درش مورد پذیرش است، هم رد فعلی درش مورد پذیرش، غیر اون صورت آخر. تازه ایشون میفرماید دقت کنید، اکتفاء در وکالت و وصایت به رد فعلی واضح‌ترم هست، روشن‌ترم هست. یعنی اینجا ما رد فعلی رو راحت‌تر میپذیریم از عقد فضولی. حالا این اوزهیت به چیه؟ یه سری از محشین دوستان گفتن ما نمیفهمیم اوزهیت یعنی چی. لم افهم وجه الاوزهیه، مرحوم شهیدی اینجوری میگه. اما بعضی هم یه وجهی براش درست کردن که حالا این وجه دوستان بی اشکال هم نیست، که حالا بعدن بهتون میگم اشکالش چیه. علی ای حال یه اشکالی رو میشه مطرح کرد که حالا اون اشکال جواب دارد یا ندارد باز بماند. اون وجهی که برای اوزهیت بعضی ها ذکر کردن اینه، گفتن آقا وکالت و وصایت من العقود الجائزه، و عقود جائزه عقودی هستن که اصل انعقادشون و تولدشون نیاز به لفظ نداره، نیاز به لفظ خاص نداره. آخه بعضی از عقود هستن مثل نکاح، حتما باید با الفاظ خاص منعقد بشه، مثل بیع یه الفاظ خاصی داره، عقود لازمه اینجوری هن. اما عقود جائزه رو دوستان گفتن با هر لفظی، با هر چیزی که دال باشه میتونه منعقد بشه. خب وقتی یه عقدی دوستان اصل تولدش ویژگی خاصی نداره، شرایط خاصی نداره، ردش هم مثل اصل عرض کنم تولدش و اصل انعقادش همون وضعیت رو داره. ولذا گفتن چون وکالت و وصایت از عقود جائزه است و در عقود جائزه ما نیاز به یک چیز خاصی برای اصل انعقادش نداریم، برای فسخش هم همین جوره. به خلاف بیع فضولی که بیع فضولی گرچه فضولیه اما اصل انعقادش نیاز به چی داره؟ لفظ داره. لذا ممکنه بگیم ردش هم نیاز به لفظ داره، نیاز به یک الفاظ خاصی داره، باید حتما مثلا لفظش صریح باشه، ممکنه اینجوری بگیم. اما در وکالت و وصایت اینجوری نیست. و لذا ایشون میفرماید اکتفاء به رد فعلی در وکالت و وصایت اوزه هست. بعد میره سراغ، دقت کنید، بعد میره سراغ عقود جائزه دیگر، که حالا عرض کردم عقود جائزه یا عقود جائزه به ذات هستن، مثل خود همین وکالت و وصایت، مثل هبه که این عقد جائزن. بعضی وقتا هم دوستان عقد جائز نیست به ذات مثل بی، اما خیار چون داره به واسطه وجود خیار شده عقد چی؟ جائز، اما جائز بالعرض است. علا ای حالن ایشون می فهمد فسخ در عقود جائزه بالذات یا جائزه بالخیار فهو منحصر باللفظ او رد الفعلی، یعنی یا لفظ می خواد یا رد فعلی می خواد. یه عده از محشین دوستان گفتن آقا این عقود جائزه ای که ایشون میگه بالذات یا بالخیار درش لفظ میخوایم یا رد فعلی میخوایم و همین دوتا عرض کنم خدمت شما باعث ردشه، این در واقع عطف عام بر خاصه. آخه این سوال تو این عبارت وجود داره که شما که میخواستی عقود جائزه رو به طور کلی بیان کنی چرا اول وکالت و وصایت رو گفتی؟ خب وکالت و وصایت هم از عقود جائزه، چرا اون جدا کردی؟ ها؟ گفتن عطف عام بر خاصه. فقط ممکنه دوستان تفاوتی که بین این دوتا میگذاریم این است که مرحوم شیخ چون اعتقادش این بوده که وکالت و وصایت وضعیتش راحت تر از عقود جائزه دیگره، لذا جداش کرده. اون اوزهیتی که عرض کردیم، گرچه دوستان اون اوزهیت اگر وجهش همین عقد جائز بودن باشه، بگید خب این تو عقود جائزه دیگه هم هست، مگر یه وجه دیگری براش درست بکنیم که عرض کردم اشکال داره اون وجه اوزهیتی که بعضی ها گفتن، جهتش همینه. علا ای حاله مرحوم شهید شیخ انصاری اول وکالت و وصایت رو به عنوان دوتا از عقود جائزه بیان میکنه، بعدم میره سراغ عقود جائزه دیگر که یا جائزه به ذاتن یا جائزه بالخیارن، اونا رو میگه ما یا لفظ میخوایم یا رد فعلی میخوایم، که البته رد فعلی طبیعتا تو اون مواردی که عرض کردیم فعلی که مخرج از ملک باشه رو شامل میشه، رد فعلی که مخرج از ملک نیست اما منافیس، اون رو هم شامل میشه. صورت سوم رو هم شامل میشه در فرض التفات، چون اونم رد فعلی است، چون اسمش رو گذاشت رد فعلی چون التفات داشته. اما این آخری رو دیگه شامل نمیشه اونجایی که التفات نداره، چون اون رد فعلی به حساب نیامه. خب اینجا دوستان یه اشکالی مطرحه که این اشکال رو سابقا به یک بیان دیگری و به یک نحوه دیگری ایشون بیان کرد و جواب داد، اما اینجا این اشکال رو دوباره ایشون مطرحش میکنه. و اون اشکال چیه؟ دقت کنید، اون اشکال اینه که اگر کسی، حواستون خوب به من باشه، که اگر کسی بگه آقا در مثل وعت و عتق و بیع با این که قصد فسخ درشون اتفاق نیفتاده باشد، آقایون قبول کردن، گفتن اگر وعت به عنوان یکی از تصرفات اتفاق افتاد یا عتق اتفاق افتاد یا بیع اتفاق افتاد، این هم باعث رد است ولو طرف قصدی نداشته باشه برای فسخ اون عقد جائز. اینا رو چه کار میکنه؟ چطور شما میگید حتما باید رد فعلی باشه؟ چون رد فعلی رو سابقا میگفتیم نیاز به چی داره؟ نیاز به قصد داره، باید انشاء رد بشه، انشاء رد هم قصد میخواد. ایشون میفرماد این که آقایون وطی و عتق و بی را رد دانستن، نه از این باب است که این رد وطی و عتق و عرض کنم بی منافات با اون عقد داره، از باب این است که کسی که وطی میکنه کنیز رو یا عتق میکنه یا بی انجام میده، با همین وطی و عتق و بیش بگیر قصد فسخ داره میکنه. یعنی از باب قصد فسخی که کرده میگن این دلالت بر فسخ میکنه، نه از باب این که این منافات با اون عقد داره. اتفاقا دوستان اگر این منافات با عقد داشته باشه، عقد باطل میشه یا خود این فعله باطل میشه؟ شما نفهمد خود این فعله باطل میشه. چرا؟ چون در بیع خیاری یا در عقود جائزه ملکیت چی شده؟ منتقل شده، الان مالکش اون آقاست. اگر منافاتی هم داشته باشه، این بیع و عتقی که این آقا داره انجام میده، این باطله. باید بگیم عتق صورت نگرفته، باید بگیم بیع صورت نگرفته. حالا تو وقت یا نمیتونیم بگیم وقت صورت نگرفته، اما تو بیع و عتقی میتونیم بگیم صورت نگرفته شرعن. ها؟ اگر بنا باشه جهتش منافات باشه، باید بگیم اینا باطلن، نه اینکه فسخ عقد اتفاق میفته. پس معلوم میشه دوستان اونی که سبب شده ما وعت را، عتق را، بی را فاسخ اون عقد جائز بدانیم، علتش چیه؟ علتش این است که با این افعال این آقا قصد فسخ کرده و چون قصد فسخ کرده رد فعلی صورت گرفته. بله دیگه، وقتی قصد رد کرد انشاء اتفاق میفته. اجازه بدید آخرین مطلب رو هم عرض کنم، عبارت بخونم براتون. آخرین مطلب دوستان تو این قسمت اینه، دقت کنید، این که رد تحقق پیدا کرده شرعن یا تحقق پیدا نکرده ثمرش چیه؟ ما سابقا یه ثمره رو بیان کردیم و بر اساس همونم بحثمون رو پیش بردیم. اون ثمره‌ای که ما سابقا بیان کردیم چی بود؟ ببینید دوستان صفحه 426 و 27 یه بحثی رو ما مطرح کردیم و اون بحث اینه که آیا اجازه اگر بخواد اثر داشته باشه لازم است که قبلش رد اتفاق نیفتاده باشه یا نه ولو قبل از اجازه ردم اتفاق افتاده باشه باز اجازه اثر خودشو داره. اونجا چی گفتیم؟ صفحه 426-27 اونجا عرض کردیم اجازه شرط تأثیر گذاریش این است که سابقه بر اون رد اتفاق نیفتاده باشه. خب شما بگید با این نکته‌ای که ما اونجا گفتیم ثمره این بحثا تو رد چیه؟ ثمرش این است که اگر رد محقق شده باشه دیگه اجازه بعدی به درد نمیخوره، اگر رد محقق نشده باشد اجازه بعدی به درد میخوره، اثر داره. خب این ثمره‌ای که ما عرض کردیم بر اساس همین ثمره هم اومدیم جلو. حالا بعضیا دوستان یه ثمره دیگه هم گفتن. گفتن چی؟ گفتن آقا یکی از ثمرات اینه که وقتی رد محقق شد، یعنی مالک مبیع رد کرد، اون وقت این مالک میتونه بره مال خودش رو از آقای فضولی بگید عذر میخوام از مشتری چکار کنه؟ پس بگیره. البته اگر فضولی اون مال رو به مشتری تحویل داده، اگر فضولی مال رو به مشتری تحویل داده، وقتی این آقا رد کرد میتونه بره یقه مشتری رو بگیره بگه مال منو پس بده. اگر رد اتفاق افتاد میتونه بره پس بگیره. شیخ انصاری میگه ردم که اتفاق نیفته میتونه بره پس بگیره، لازم نیست رد بکنه، مال خودشه. چرا حتما باید رد اتفاق بیفته بعد این اجازه داشته باشه بره پولشو پس بگیره، عذر میخوام مبیعشو پس بگیره، کالا رو پس بگیره؟ ردم که اتفاق نیفتاده باشه، رد نکرده باشه، اجازه هم نداده باشه میتونه بره پس. اتفاقا ممکنه بگیم همین که این آقا میتونه بره بگیره، وقتی رد مبیعشو پس گرفت، خود پس گرفتن مبیع بشه رد فعلی، ولذا اجازه داره بره بگیره ولو هنوز رد اتفاق نیفتاده باشه. نگاه کنید، و فی حکم ما ذکرنا، در حکم اونچه که ما ذکر کردیم. دوستان این حکم ما ذکرنا یعنی این موردی که ما درش بحث کردیم که رد فعلی درش کافیست یا نه که عقد فضولی باشه. پس در حکم عقد فضولی چی؟ وکالت و وصایت. لکن الاکتفاء فیه ما بر رد الفعلی اوضح. رد فعلی تو اینا واضح تره. عرض کردم برخی گفتن علت اوضحیتش این است که اینا از عقود جائزن، عقد جائز که شد دیگه برای انعقادش ما نیاز به یک چیز خاصی نداریم، هر چیزی که دلالت بر انعقاد وکالت بکنه کفایت میکنه. من کتابمو به شما دادم، هیچ صیغه ای هم نخوندم، فقط به شما گفتم این کتاب منو برو بفروش، شما میشی چی؟ میشی وکیل من. وکالت از عقود جائز است. خب وقتی اصل انعقادش نیاز به چیز خاصی نداره کمکم کنید، ردش که دیگه به طریق اولا نیاز به یه لفظ خاصی و یه چیز خاصی نداره. نه دیگه عقد لازم اینجوری نیست، اونجوری جائزه و طرف میتونه بره پس بگیره. عقد لازم محل بحث ماست که عقد فضولی است و میخوایم ببینیم چجوری ردش میکنیم. و اما الفسخ فی العقود الجائزه، اما فسخ در عقود جائزه که حالا جواز این عقود ممکنه جائزه بذات باشه، کمکم کنید، مثل هبه، یا جائزه بالخیار باشه مثل بیع خیاری. فهوه یعنی این فسخ منحصرون باللفظ او رد الفعلی. دوستان این رد فعلی رو ما عرض کردیم، هم شامل رد فعلی می شود در جایی که مخرج ملک باشه، هم مخرج ملک نباشه اما منافی باشه، هم مخرج ملک نباشه منافی هم نباشه اما بگو التفات باشد، اما شامل صورتی که مخرج از ملک نیست، منافی هم نیست، التفات هم نداره، اونجا رو شامل نمیشه. درست شد؟ و در این که این عطف عام برخواسته توضیحی هم دادم دیگه تکرار نمی کنم. و اما فعل ما لا یجامع صحت العقد، اما اگر یه فعلی رو انجام بده که جمع نمیشه با صحت عقد، مثل وطی و اتقبی، اینا رو چی میگید که حتی بدون قصد ردم آقایون گفتن اینا فسخ محسوب میشه در عقود جائزه؟ ایشون میگه فظاهر ان الفسخ به این افعال، بها رو بزنید به همین افعالی مثل وطی و بیع و عتق، ان الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، یعنی کسی که میخواد بیع کنه عتق کنه وطی کنه قبلش قصد فسخ میکنه، میگه بی خیال اون عقد جائز، اون رو من فسخش کردم، بعد میاد عتق و بیع رو انجام میده. لال منافات حال بقاء العقد، نه از این باب که این آقا قصد فسخ نکرده ها، در این حال چون منافات داره شما میگید فسخه، همین که منافات داره شما میخواید بگید فسخه. ایشون میفهمد به خاطر اون نیست. چرا؟ لان مقتضی المنافات بطلان خود این افعال، یعنی اگر منافات دارن به جهت اینکه اون عقد جائز باعث نقل و انتقال شده و صحتش سر جای خودش هست، شما باید بگی حالا که منافات دارن خود این افعال باطلن، یعنی عتقش عتق صحیحی نیست، بیعش بیعه صحیحی نیست، نه اینکه اون عقد خیاری از بین میره، نه اینکه اون عقد جائز از بین میره. لا انفساخ العقد، عکس ما نحن فی، عکس اون چه که ما در ما نحنفی گفتیم. دوستان بزرگوار چرا میگه عکس ما نحنفی؟ چون در عقود جائزه ملکیت منتقل شده، یعنی نقل و انتقال صورت گرفته و ما با رد میخوایم ملکیت رو چیکار کنیم؟ بقائن از بین ببریم، لذا منافات باعث میشه این افعال بشن باطل، برخلاف عقد فضولی که ملکیت از ابتدا محرز بگید نیست، لذا تصرفات در ملک خود این شخص بوده، به خلاف اونجا که در ملک خودش بوده. لذا میگه عکس ما نحن فی و تمام الکلام فی محله. دوستان بزرگوار، از اول بحث امروز تا اینجا ربطی به بیع فضولی داشت یا نداشت؟ نداشت. میگه این مربوط به عقود جائز است، عقد فضولی محل بحث ما نبود. آخرین نکته، ثم ان الرد انما یثمر، این بحث از این که رد محقق شد یا محقق نشد، بحثایی که از ابتدا تا اینجا داشتیم ثمرش کجاست؟ میگه انما، انما یعنی فقط و فقط، یثمر فی عدم صحت الاجازه بعده، یعنی اگر رد محقق شده باشه اجازه بعدش به درد نمیخوره، اگر رد محقق نشده باشه اجازه بعدش به درد میخوره، طبق اون چه که صفحه 426 و 427 ما عرض کردیم. درست شد؟ خب حالا بعضی ها اومدن یه ثمره دیگر رو گفتن که ایشون میخواد قبول نکنه، و اما انتزاع المال من المشتری، که یه کسی چی بگه؟ آقا بگه اگر رد اتفاق افتاد مالک میتونه بره مالش از مشتری پس بگیره، اگر رد اتفاق نیفتاد نمیتونه بره پس بگیره. میگه اما انتزاع المال من المشتری که ممکنه کسی تصور کنه این از ثمرات رده، لو اقبضه الفضولی، اگر فضولی مال رو به مشتری تحویل داده باشه. آخه یه وقت هست مشتری معامله رو انجام داده اما مبیع رو تحویل نداده. اگر تحویل داده باشه، این که ما میتونیم بریم از مشتری بگیریم یا نه، فلا یتوقف علی الرد، این متوقف بر رد نیست، چه رد کرده باشه چه رد نکرده باشه میتونه چکار کنه؟ بره پس بگیره. بلی یک فی فیه عدم الاجازه، همین که اجازه نداده باشه میتونه بره پس بگیره. و ظاهر ان الانتظاب به نفسهی ردون، اتفاقا ظاهر این است که این آقا میتونه بره پس بگیره و خود این پس گرفتنه میشه چی؟ میشه رد فعلی، رد مع القرائن الدال على ارادته. حالا یه وقت هست میره ازش پس میگیره، میگه کتابو بده من یه ساعت مطالعه کنم دوباره بهت پس بدم، خب این که رد حساب نمیشه، اما ردی که قرینه داره که میخواد جنسشو پس گرفته باشه، خب اینجا دیگه رده. لا مطلق الاخذ، صرف اخذ عرض کنم دلیل بر رد نیست، لانه اعم، مثل همین صورتی که کتاب رو میگیره یه ساعت مطالعه کنه برگردونه. و لذا ذکروا ان الرجوع فی الهبه لا يتحقق به، و به خاطر همین ذکر کردن که رجوع در هبه محقق نمی شود به واسطه، بگید، اخذ، یعنی به واسطه اخذ رجوع در هبه محقق نمی شود، یعنی صرف اخذ اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما هبه رو برگردونه. تمام شد؟ پس بله، صفحه 480 رو بیارید تو دلیل سوم، گم مضافن الى فهول اجماع المدة و الى حصول فسخ ذی الخیار، این همون حرف. خیلی خوب، حالا اگر سابقا حرفی دارید این موارد اینجوری را، من باید عبارت رو بیارید من ببینم، و حرف دیروزتونم من دیدم، به اعتقاد ما اشکالتون وارد نیست چون بحثش کاملا متفاوته با هم دیگه است، اونو باید آدم ببینه دقت بکنه ببینه این با اون چجوری قابل جمعه، اونو باید بیارید بعد از کلاس من خدمت. خیلی حالا بیارید ببینم دیگه، الان شما بگید من حضور ذهن نسبت به اونجا ندارم، این ادعایی که میفرمایید ایشون خلاف این حرف جای دیگه زده، اونو باید بیارید ما ببینیم دیگه. دیگه یعنی تحویل داده باشه فضولی به اون، اقباض به معنای تحویل دادنه، قبض یعنی تحویل گرفتن، فضولی اقباض کرده باشه، اقباض کرده باشه یعنی تحویل به مشتری داده باشه، ولذا از باب افعال اتفاق. عرض کردم در عقود جائزه نقل و انتقال از ابتدا اتفاق افتاده، اما در عقد فضولی تازه با این اجازه میخواد نقل و انتقال اتفاق بیفته، لذا عکس اونجاست. تو عقد فضولی، تو عقد فضولی این آقا که داره تصرف میکنه تو مال خودش تصرف میکنه، به خلاف عقود جائزه که داره تصرف میکنه تو مال یکی دیگه داره تصرف میکنه، لذا اینجا عکس اونجا جواب میده. خب مسئلتون دوستان بزرگوار، این مسئله موضوعش چیه؟ خوب حواستون رو جمع کنید. ببینید آقا، در بیع فضولی، در بیع فضولی چند نفر دخیلن؟ حداقل ما در بیع فضولی وقتی یه بیع انجام شده 3 نفر رو داریم: 1 مالک، 2 فضولی، 3 مشتری اصیل. یعنی اگر شما کتاب منو فروخته باشی به آقای زید، من مالکم، شما هم فضولی هستی، آقای زید هم مشتری اصیله. ها؟ مرحوم شیخ دوستان اینجا میخواد ارتباط اینها با همدیگر رو، احکامش رو بیان کنه. ابتدا میره سراغ حکم مالک با مشتری. یعنی فضولی رو شما بذار کنار، مالکی که صاحب کتابه و مشتری که کتاب را از فضولی خریده، اینجا میخواد احکام این رو بیان کنه. سوال: اگر مالک بیع فضولی را رد کرد، یعنی من مالک گفتم آقا من بیع فضولی که فضولی به شما کتاب رو فروخته این بیع رو قبول ندارم، فسختو، این معامله رو فسخش میکنم، اینجا دوستان یه وقت هست مبیع دست خود منه، یعنی این کتاب دست خود منه، فقط آقای فضولی یه صیغه خونده گفته بیع تو، اونم گفته قبل تو، منم که اومدم عقد اونا رو چکار کردم؟ ردش کردم، کتابم که دست خودم. ایشون میگه اگر مبیع دست خود این آقا باشه که فبه حل مراد، فبه ها و نعمت، مشکلی نداریم ما، کتاب دست خود منه، پولی هم که من ندادم این وسط، ارتباط من با مشتری قیچیه، کارش ندارم. اما دوستان بزرگوار اگر مبیع یعنی کتاب دست یکی دیگه باشه، حالا یکی دیگه که میگیم ممکنه کتاب دست فضولی باشه، ممکنه کتاب دست مشتری باشه، یا حتی مشتری هم کتاب رو فروخته به یک فرد دیگر، اون فروخته به یک فرد دیگه، یا هر کی 10 تا دست گشته، ایشون میفرماید در صورتی که کتاب پیش خود آقای بایع نیست، دست فضولیه، دست مشتریه، یا چند دست گشته، هر جا کتاب باشه آقای مالک میتونه بره کتاب رو از نفر آخری که الان کتاب دستشه بگیره، میتونه بره کتاب رو بگیره. غیر از این که میتونه کتاب رو بگیره، میتونه منافع استیفا شده و منافع استیفا نشدهش رو هم بگیره. منافع استیفا شده مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض کنید خونه مبیع بوده، الان 1 سال از این عرض کنم خونه از بیعش میگذره و طرف خونه رو رفته سکونت کرده، یعنی منافعش رو استیفا کرده، یه وقت از خونه رو انداخته کنار، استیفا هم نکرده، کسی توش ننشسته، اما بالاخره تو این 1 سال بگید منافعی داشته، اجاره ای داشته، گرچه این منافع استیفا نشده. ایشون میفرماید آقای مالک اگر فرض بکنید اون مبیع دست آقای مشتریه، مبیع رو که میگیره هیچ، منافع استیفا شده و استیفا نشده شو هم میتونه بگیره. البته تو منافع استیفا شده و استیفا نشده ما یه اختلافاتی داشتیم سابقا، اینا قبلا بحث شد. کجا دوستان بحث شد؟ در بیع فاسد، صفحه 201 تا 208، شب یه تورقی بکنید اونجا رو، اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم. تو منافع استیفا شده خیلی راحت تر میتونیم بگیم میتونه بگیره، تو منافع استیفا نشده هم برخی قائل شدن که میشه بگیریم. ایشون میگه با توجه به اون اختلاف اینجا هم همین حرف رو ما داریم. اما یه حالت سومی هم وجود داره، حالت سوم این است که مبیع چی شده باشه؟ بگید تلف شده باشه. مبیع تلف شده باشه. خب ایشون میفرماید اگر مبیع تلف شده باشه آقای مالک میتونه رجوع کنه به کسی که مبیع نزد او تلف شده. کتابی که مال من بود فضولی فروخ به آقای مشتری، این کتاب حالا یا دست فضولی تلف شد، یا دست مشتری تلف شد، یا دست مشتری بعدی تلف شد، دست هر کسی تلف شده من مالک میتونم برم سراغ اون بگم آقا مال من دست شما تلف شده، عوضش رو به من بده. عوضش چیه دوستان؟ اگر مثلی باشه طبیعتاً باید مثلشو بگیره، اگر قیمی باشه قیمتشونو میگیره. خب حالا قیمت چه زمانی؟ ایشون دو تا احتمال اینجا مطرح میکنه، گرچه دوستان ما قبلاً بیش از این دو تا احتمالو مطرح کردیم، اما اینجا ایشون دو تا احتمال مطرح میکنه. میگه ممکنه بگیم قیمت یوم التلف است، یعنی اون روزی که این مبیع تلف شد قیمتش تو بازار چقدر بود، اونقدر رو باید به من بده. ممکنم هست بگیم اعلى القیم، از زمانی که مبیع به دست این آقا رسید تا زمان تلف، از زمانی که مبیع دست این آقا رسید تا زمان تلف ممکنه قیمت نوسان داشته، بالا پایین شده. دلار رو میبینید، طلا رو میبینید، این جنس ها رو میبینید، ساعت میزنه، بالاترین قیمت تو این مدت رو این آقا باید پرداخت کنه. پس یا قیمت یوم التلف شد یا اعلى القیم، از زمانی که مبیع دستش رسیده تا زمان تلف. این دو احتمال رو ایشون اینجا مطرح میکنه. حالا دقت کن آقا، دوستان بزرگوار، من رفتم سراغ این آقایی که مبیع دستش تلف شده، فرض کنید قرار شد من اعلى القیم رو ازشون بگیرم. قیمتی که من میخوام از این آقا بگیرم، ممکنه این آقا پری روز مبیع دستش رسیده الانم تلف شده، اما این مال من یک ماه پیش فروخته شد توسط فضولی و مبیع رو دادن مشتری اول، بعد مشتری اول یه هفته نگه داشت داد مشتری دوم، همینجور گشت، اما دست این آقا دو روزه رسیده. ایشون میفرماد اگر قبلش این مبیع دست یک فرد دیگری بوده که او هم ضامن مبیع بوده و دست او قیمت بالاتری داشته، اون بالا بودن قیمت رو من مالک نمیتونم از این آخری بگیرم، باید برم از اون قبلی ها بگیرم. چرا؟ چون این آخری وقتی دستش رسید این جنس 80 تومن قیمتش بود، درسته تلف دست این بود، اما قبل از این که دست نفر این آقا برسه دست قبلی قیمتش 100 تومن بود. تا وقتی که دست این آقا بود از 80 تومن بالا پایین شد، 80 تومن، 70 تومن، 80 تومن، 50 تومن، بعد تلف شد. من 80 تومن از این آقا میتونم بگیرم، اما اگه قبلش دست یک کس دیگه بوده که 100 تومن ارزش داشته، 20 تومن شو باید برم از اون بگیرم. این چه کار است که بخواد اون 20 تومن اضافه رو به من بده؟ چون از زمانی که به دست این آقا رسید قیمت 100 تومن نبود، یعنی بله نشده بود، اما دست آخری تلف شد دیگه. فرضمون این است که دست این آخری تلف شد، یعنی دست اون قبلی که 100 تومن بود وقتی داد دست این آقا 80 تومن بود، یعنی قیمت اومد پایین، بعد داد دست نفر بعدی، دست او قیمت تنزل پیدا کرده، و چون دست او تنزل پیدا کرده ایشون میگه بره از اون بگیره. تمام اون چه که گفتیم تو ارتباط مالک بود با مشتری، اما ارتباط مشتری و فضولی با هم دیگه چجوریه دیگه نمیرسیم. نگاه کنید مسئلتون، لولم یجز المالک، اگر اجازه ندهد عقد فضولی را جناب مالک، یعنی مالک بگه من عقد فضولی را قبول ندارم. اینجا دوستان بزرگوار از این لولم یجز المالک تا دو تا پاراگراف، یعنی تا قبل از دو خط آخر، مربوط به حکم مالک است با مشتری، یعنی ارتباط احکام مالک و مشتری رو ما میخوایم بیان کنیم، کما اینکه بعداً خودش تصریح میکنه لو لم یجز المالک، اگر مالک اجازه نداد عقد فضولی رو، فان کان المبی فی یده، اگر مبی دست خود آقای بگو مالک، که فهوه یعنی چی؟ یعنی فهوه المطلوب، این که مشکلی نداره دیگه، ما کاریش نداریم که مشتری رو کاریش نداره. اما و الا، یعنی اگر مبیع دست این آقای مالک نیست، فلهو انتزاعه ممن وجده فی یده مع بقائه، اگر این مبیع موجود مع بقائه هر جا هست و دست هر کی هست، من میتونم برم از همون بگیرم. دوستان این هر کی که میگیم یعنی چی؟ یعنی چه فضولی، چه مشتری، چه مشتریای بعدی که چند دست اگر گشته باشه، دست هر کی باشه من میتونم برم مالمو ازش بگیرم. و یرجع جناب مالک به منافع المستوفات و غیر مستوفات، یعنی میتونه منافع مستوفات و غیر مستوفات رو بگیره، البته علی الخلاف المتقدم فی البیع الفاسد، که آدرسش هم پاورقیتون داده. تو بیع فاسد ما بحث کردیم که آیا منافع غیر مستوفات هم میشه بگیره یا نه، حتی تو منافع مستوفات هم محل بحث بود. علی ایالن طبق اون اختلاف ایشون میگه یرجع به اون منافع. خب و و مع تلف، یه لحظه اجازه بدید من عبارت رو تمام کنم، و مع تلف. حالا اگر این مبیع دست این آقا تلف شده بود، میگه یرجع الی من تلف عنده، این آقای مالک میره سراغ کسی که مبیع دست او تلف شده، حالا هر کی میخواد باشه، فضولی باشه، مشتری باشه، مشتری دوم باشه، هر کی میخواد باشه، دست او تلف شده میتونه بره قیمتش رو بگیره. دوستان بزرگوار، این که میگه یرجع به قیمته، این مال وقتیست که مبیع چی باشه؟ قیمی باشه. کنارش بنویسید اگر مثلی باشه، مثلشو باید بگیره ها. اما چون روشن بوده دیگه ایشون نگفته. اگر قیمی باشه میره قیمتشو از این آقا میگیره. قیمت کی رو؟ یوم التلف او اعلى القيم من زمان وقع في يده، یا عرض کنم یوم التلف، قیمت یوم التلف رو میگیره، یا اعلى القيم، از کی؟ از زمانی که این مبی دست این آقا رسید تا زمان این تاشو دیگه نگفته، تا زمان تلف. ولو کان، دقت کنید، ولو کان، ضمیر کان رو به چی میزنید؟ مبی. لو کان المبی قبل از ذلك، یعنی قبل از این که بخواد دست این آقا برسه، فی زمان آخر، یعنی فی زمان، عذر میخوام، فی زمان آخر، یعنی فی زمان انسان آخر، یعنی اگر در زمان یک شخص دیگری بوده، یعنی نفر اول فرض کنید قاصب بود، این رو گرفت، مبیع رو گرفت، داد نفر دوم، خب در زمانی هم که دست قاصب بود این آقا ضامن بود، دقت میکنه، بعد داد دست نفر دوم، دست نفر دوم دو روز مون بعد تلف شد. ها اگر من اعلی القیمه تو این دو روز رو بخوام از این آقا بگیرم، باید 80 تومن ازش بگیرم، دست نفر قبلی 100 تومن ارزش داشته، 20 تومن شو باید برم از قبلی بگیرم. لو کان قبل ذلك فی زمان انسان آخر و فرز زیادت القیمه اندهو، اندهو یعنی انده اون آخر، یعنی نزد اون فرد دیگری که قبلا دست این آقا بوده بیشتر بوده قیمتش، ثم نقصت عند الاخیر، اما وقتی دست این آقا رسید 80 تومان بیشتر قیمت نداشت. ها اینجا اختص سابق بالرجوع بالزیاد علی، یعنی اختصاص پیدا میکنه اون فرد سابق، سابق یعنی اون فرد قبلی، اختصاص پیدا میکنه به چی؟ به رجوع به زیاده بر او، به رجوع قید اختصه، به زیاده قید رجوع، یعنی به این که من رجوع به زیاده بکنم علیه، یعنی علی السابق، ضمیرشو بزنید به اون سابق، او اختصاص پیدا میکنه. چرا دوستان؟ چون فرض ما این است که قبلا که دست او بود او ضامن این مبی بگید بوده، نگید آقا چه گناهی کرده اون، فرضمون این است که اون نفر قبلی مثلا قاصب است که زمان داره، البته اگر مشتری مثلا قبلی هم باشه که قاصب هم نیست چون نمیدونسته، او هم این 20 تومن اضافه رو به این آقا میده، بعد قرامتاشو میده، چیکار میکنه؟ از اون فضولی میگیره که گول زده سرش، اون سر جای خودشه، ما الان کار به اون نداریم. کما سر ره بهی جماعتون فل عید عرض کنم عید المتعاقبه، عیدی متعاقبه یعنی یه کالا چند دست بگرده به چرخه، تو اینجا این حرفو زدن، هازا کلو، تمام این حرفایی که زدیم حکم المالک مع المشتری، اما حکم المشتری مع الفضولی بحثش فردا انشالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.